بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا ونبينا أبي القاسم مصطفى محمد. وعلى أهل بيته المعصومين المكرمين سيما بقية الله في العربي الحجة الثانية عشر روحی و ارواح العالمین له الفدا. یکی از احکامی که در باب عرضه و تقاضا باید بحث بشود، فروش زمین به کفاره. دو قول در مسئله هست. قول اول اینه که فروش زمین به کفار به شرط جایزه. به شرط، شرطش اینه که بر کفار الزام کنید که خمسش رو بدید. مثلا اگر زمین 100 میلیون شد، باید بهش الزام کنیم که تو باید 100 میلیون به این آقا بدی، مسلمان بدی، 20 میلیون هم به فقیه بدی، مجموعا میشه 120 میلیون. باش، وگرنه بهش بگو آقا من این زمین رو به تو نمیفروشم. چرا؟ چون این ید ساغره، در واقع میخوای اینو کوچیکش کنی. بهش بگی شما کفار پیش ما هیچ ارزشی ندارید. چون 20 میلیون هم برای خمس، به خاطر اینکه تحقیرش کنی. 100 میلیون به این مسلمان میده که قیمت واقعی زمینه، 20 میلیون هم خمس باید بده. اینه میگن ید ساغر. مثل این جزیه. چجوری جزیه چیکار میکنن؟ کار جزیه رو میکنن. و خب المشهور، دوان قول مشهور همین قوله. مستند این فتوا روایته. روایت هم چون صحیح السنده، فقط میخوام بگم عن ابی عبیدت الحزا قال سمعت ابا جعفر علیه السلام یقول ایما زمین اشترا من مسلم ارزن فان علیه الخمس. در وسائل الشیعه جلد 6 صفحه 352. ترجمه حدیث آسانه، از این جهت اجازه بفرمایید که جاهایی که تحلیل بنده هست اونجاها برسیم. دیدید این چند روز سعی میکنم اقوال اون سریع نقل میکنم، میرم رو اصل تحلیل. ابن زهره ادعای اجماع کرد، گفت اجماع بر همینه که جواز فروش زمین به کفار به شرط خمس. ایشون گفت اصلا اجماعیه. هیچ فرق نمی کنه، مطلق زمین اصلا تفاوتی در این جهت نداره. داشت مثلا می گفتیم در هر صورت دیگه مسلمان جایز نیست، میگم چرا. بله ضمیر چون به خاطر مبتداش ذمیه، ایما ذمیه، اون ما زایده میشه دیگه، ایو اضافه میشه به ذمی، ضمیر علیه میخوره چون ما زایده هست با ایو بیاد. قول دوم قول ابن جنید سلار ابن ابی عقیل و ابو صلاح حلبی است. اینها میگن که فروش زمین به کفار از سوی مسلمانان حرامه، جایز نیست. قطعا این حرمت هم حرمت هم تکلیفی هم وضعیه، یعنی هم گناه و معصیت کرده و هم ملکیت محقق نمیشه، باطله، انتقالی صورت نگرفت، جوری میشه. برخی از فقها ها در حدیث ابی عبیده خدشه وارد کرد، و گفت این حدیث محمول بر تقیه است. چرا؟ چون فتوای مالکی اینه که اگر زمین عشری، یعنی زمینی که زکات به او تعلق گرفته است، کسی داشته باشه، نباید به ذمی بفروشه، نباید به ذمی بفروشه مگر این که دو برابر باید بدهد. یعنی اگر کافر میخواد بخره باید دو برابر. ولذا اگر امام باقر در باره فروش زمین به ذمی قائل به خمس شد، لابد یکی از فقها یا افراد اهل سنت تو مجلس نشسته بودند، یه منافقی اونجا بود، حضرت تقیه کرد، جواز را مشروط به شرط کرد، بالاخره اون آقا جاسوسه، از کلمه منافق را هم آوردن، جاسوسه. اتفاقا ابوبصیر آمده بود محضر امام صادق علیه السلام، امام صادق علیه السلام فرمود ابوبصیر شنیدم تشییع جنازه فلانی رفتی. گفت بله آقا. مرد منافقی اسمش هم هست، گفت آقا من یادت هست اون روز این جمعی آمدن خدمت شما، شما سخنرانی خواستید بکنید، من به شما تقاضا کردم سخنرانی کنید، شما فرمودید صلاح نیست. گفت بله صلاح گفتم نیست، اصرار کردم شما سخنرانی کردید، گفتید وقتی اذا مات المؤمن، مؤمن میمیره روحش میره بالا تابوتش، نصیحت میکنه مشیعین رو که به فکر باشید، شما هم مثل من میشید. یادت هست؟ گفت بله. گفت ایشون پوزخند زد. این از همون خاندان مغیره است، نوادگان اینه. امام فرمود حالا چی شد؟ گفت چی، من دیدم این مرد، گفتم ببینم این برم تشییع جنازه یا نه، اگه برم میگه خب این آدم خوبیه، چون ابا بصیر آمده نماینده امام صادق تو تشییع جنازه، ولی از اون طرف میخوام برم ببینم عاقبتش چی میشه. رفتم گفتم من خودم دفنش میکنم. همه خوشحال شدن، بردم این صورتشو باز کردم گذاشتم توی قبر، همه میگو زمزمه میکردن عجب فلانی آدم خوبیه. گفت همینطور صورت گذاشتم رو قبر، دیدم لباش همجی داره میجامه، چنان قبر بهش فشار آورد، گفت ویلون لک، حدیث امام صادق رو مسخره میکنی. من پاشدم اومدم بیرون، هرچی گفتن اه تو میخواستی دفنش کنی، گفتم من به همین مقدار به مقصدم رسیدم. در واقع تو جلسات اهل بیت جاسوس های زیادی میومدن، اهل بیت محدود بودن، ولی زا این همه فقه ما اختلاف پیدا کرد به خاطر همینه دیگه، وگرده امام عصر که بیاد دیگه اقوالی مطرح نمیشه. خون یک نفر شما حساب بکنید، مثل مثلا صاحب ملل و نهر شهرستانی قدیر رو منکر میشه. خب یه آدم باهوشیه، یه آدم مستعدیه. خب علامه امینی در القدیر میگه که خب من چجوری به این حرف منافق قبول کنم؟ درسته شما میگید خیلی ملاست، بندم از ملاییشون خبر دارم، در فلسفه ملاست، در فقه ملاست، همه چی ملاست، حاضر جواب، ولی آخه ببینید چند تا چیز نوشته که به مسخره هست تبدیل شده. یک، شهرستانی تو کتابش مینویسه که امام هادی در قم دفنه. خب ببینید این از همینجا معلومه که دشمنی او رو دست داده. امام هادی چرا در قم دفنه؟ آقا چی در قم دفنه؟ اصلا رفتی به قم نداره، کی اومده اصلا قم دیده؟ خب ببین بنابراینه که اینم منکره 80 سند قدیریه میشه، مثل از قبیل همون امام هادی در قم دفنه. علامه میگه این از اون مزد بگیراست، از اون اجرت بگیراست. گاهی وقتا اینجوریه، یعنی طوریه که بسیاری از اینها در اندیشه ها مزد بگیرن، اجرت بگیرن، ولذا ما باید تو شناخت حدیث خیلی دقت کنیم امام در چه وقتی بود، در چه موقعیتی بود. من حالا نظر خدمت رو اصلا صائب رو عرض میکنم، به نظرم در مسئله فروش زمین به کفار باید به این صورت نظر بدیم، نمیگم خدای نکرده حرفم درسته خلطه، نه بحث شما هاست قابل نیست. اگر این عمل یعنی فروش زمین زمینه سلطه اقتصادی و سیاسی کافران را به دنبال داشته باشه، باید دولت اسلامی مردم را نهی کنه از فروش زمین یا دیگر مستقلات به کفار. چرا میگم به پنج جهت؟ خب حالا ما اینو تو عرضه و تقاضای اقتصادی، ما مثل قلبا نمیتونیم عرضه و تقاضا بیاریم، نمیتونیم. حالا ما این با این عرضه و تقاضا به پنج جهت: یک، فقهای ما در باب احیای موات عقیده دارن که اگر کافر زمین مرده ای رو احیا کنه مالک میشه. پس مالک شدن کافر از دیدگاه فقیه مغرضه. وقتی صغرا احراز شد، یقینا تطبیق کبرا بر صغرا مشکلی نداره. یعنی تطبیق احل الله البیع اوفو بالعقود بر بیع و شراء کافر مشکلی نداره. متوجه شدید عرض من چیه؟ عرض من خیلی معقوله، خیلی منطقیه. صاحب جواهر دو روایت صحیح اقامه میکنه که کافر مالک میشه و تازه مالکیت کافر رو اجماعی میدونه. متوجه؟ خیلی مهمه. خب یه فقیه الان شما اومدید میخواد تو حوزه استنباط واقع بشید، تو حوزه استنباط باید خوب فکر کنید. در جواهر جلد 38 صفحه 13 و 14. خب پس احراز شد مالکیت کافر. وقتی احراز شد مالکیت کافر، ما در تطبیق کبرا مشکلی نداریم. رضا میتوانیم فروش زمین را به کافر جایز بدانیم، مانعی نداره. نتیجهش این میشه دیگه، اشکالی هم پیدا نمی کنه. تازه صاحب جواهر هم همین رو داره. اونی که باعث شد که یه مقدار با تحقیقات جلو برم این بود، منو وادار کرد اون فتوا رو با اجازه اهل بیت صادر کنن. حالا موارد دیگه شن بد نیست دقت کنید. دو، مورد دوم، بله. خب وقتی یه مصداق محرز شد دیگه بقیه هم محرز. وقتی احیای مواد را، احیای مواد خیلی مسئله سنگینیه. یه منابع مسلمین رو احیا کنه بعد بگه من مالکم، میگه اشکالی نداره. ببینید اساساً قرآن خیلی قشنگ میگه، میگه کنتم قوماً بورا میگه شما بایرید، محصول نمیدید. خب بله، این اصلا بحث نیست، چون بایر قابل احیا نیست. اونی که میگه مواد، مراتع رو میگه. مواد عمدتاً شامل مراتع میشه، جنگل ها. یه قسمت مراتعی رو مردم تنبلی میکنن، کشاورزی نمی کنن، ایشون آمد و اونجا را آباد کرد و آب برد و راه کشی کرد و نهر برد و چی و چی چا زد و دلیل دوم، دلیل دوم ما اینه که بسیاری از فقها بعد از نقل احادیث مالکیت کافر به شرط جواز خمس و پس از نقد و بررسی می نویسن نعم، عبارت عربیشو میارم نعم، للحاکم الاسلامی من عظمی من شراء الارض و سایر المستقلات من المسلمین اذا کان ذالکه مقدمتن لاستیلاء همل اقتصادی و سیاسی، اذا کان ذالکه مقدمتن لاستیلاء هم الاقتصادی و سیاسی. کتاب خمس جلد 14 جلد 100 جلد 4 ببخشید جلد 4 صفحه 139 اینو تقریرش تقریر به همون آیه منتظریه سابقه، چون خودشون فقیه بود دیگه، تو جامع درسین چاپ کردن ملای بلوجهریه اونو مجمع تقریب خودشون یه مدت این کتاب ها رو در دستشون مثلا اصولش آی بلوجهریشون نوشت، چند تا فقهشون نوشت دیگه، ولی ازا ما مجبوریم آدرس بدیم وقت نگید آسی اسیه، نه این کتاب ها دیگه فقهیه دیگه، باید گفت کتاب دیگه ننوشت. خب ببینید اونجا هست پیدا آدرسار داد، خب بالاخره و اگه تو فقاهتش میمون خیلی خوب بود. متاسفانه دیروز تو تفسیر گفتم و خرق له بنینه و بنات، قرآن میگه نسنجیده رفتار نکنید، خرقو یعنی نسنجیده، خیلی نسنجیده رفتار میکنید، گاهی وقتا حرکتی میکنید که هیچ چیزی آیدتون نمیشه، عجله میکنید در مقامات علمی در مقامات معنوی، عجله میکنید در کسب معارف در کسب، بابا کهن خدا که تموم نمیشه که، اگه بناست که آیه احدی رو برسونه به مرجع تقلید میشه، اگه بنا نیست برسونه نمیزونه، مگه اینجوری آقا ها؟ اللهم مالک الملک توت الملک من تشا و تنز الملک من من تشا و تو از من تشا، خیلی عجله میکنی. یه حاضقایی پیش شما منبر خوشگلی را مردم و جمعیت رو جذب کرد، میاد پایین برخوردی باش میکنی، بابا مکه این همین الان فرداش همین تو این جمع بریش که نگاهش نمیکنن، مردم فراموش میکنن. نسنجیده برخورد میکنید، خیلی جدی عرض میکنم، گاهی وقتا من زحش میکشم از این برخورد نسنجیده دوستان نسبت به من. تو دوران انقلاب امام هم همینطور شد، متاسفانه امام عجیب بود، میگه ابدا غیبت نکرد و غیبت نشنید، همه میخواستن امام رو روش نکنه، کاسه ای که حاج مصطفی باش آب خورد آب کشیدن گفتن نجسه، خدا رحمت کنه شکل فنار، من با ایشون هشتر نهش داشتم چون دو دور لومر خدمتی ایشون بود، خیلی دوستش داشتم، یه روز خودش به من میگفت، خیلی خودش میگفت آقا یه آقای دو سه تایی رد شده بودن، ایشون گفت که اگه غیبت نمیشد بهت میگفتم. گفتم چرا؟ گفت یه آقای رد شد من نیدم. آقای رد شد گفت این آقا بود که جام مصطفی را آب کشید. بعد گفت ایشون میگه آقای خمینی رو تفسیر میکرد. گفت الان میدونین چه کار است؟ گفتم نه آقا. همون این نمانده ولی فقیه آقا در استان، یعنی افتخار میکنه به حضرت امام. بله؟ گفت بله. امام کی بود؟ گفت ببین یک ذره کینه نکرد، با اینکه میدونه کیه. من نمیدونم کی بود، البته من نمیشناسم کی بود. هاش خلیفه نام میگو بیرویه کار میکنید. جدی میگم عجله نکنید، درستتون رو بخونید، کارتون رو داشته باشید، ابدا حاضر نشید که کسی رو از میدون حذف کنید. به هیچ وجه حذف طلبه ای رو حاضر نشید. هر کسی در جایگاه خودش کار میکنه، هر کی در جایگاه خودش فعاله. امام میفرمود یک قدم برای شهرت برنداشتن، راست میگه یک قدم برای شهرت برنداشتن. الله اکبر. اصلا نوع رفتارا، نوع بیانات شما باید خیلی سنجیده باشه. ولا تقولوا راعنا قولوا انظرنا، سوژه به کفار ندید. محبت دلها را آیت الله العظمى وحید در جای خودش، آیت الله العظمى وحید در جای خودش مؤثره، آیت الله صافی گلپایگانی در جای خودش عزیزه، رهبر عزیز ما در جایگاه خودش عزیزه. مراجع اعظم غیبت هم دیگه نکنید، همه در جایگاه خودشون عزیزه. خب بالاخره همین گسترش فاطمیه، آشا جواد تبریزی هم دو سه تا مرجع آوردن که بد بود. هر چیزی رو مقام معظم رهبری فرمود من از قبل منتظر بودم مراجع اینا اقدام رو بکنن، چون من اگه این اقدام میکردم سیاسی میشد. من فقط آمدم مدعا رو جمع کردم، اشعار کنی گذاشتم، از این را خواستم بفهمونم که دلم به حال زهرای مرضی است. نباید هر کسی در ظرف خودش، اشخباس و قومی در ظرف خودش، از لابه مجلسی، بزرگان، اولیاء الهی، سیاست را، تدبیر را در زندگیتون نقش ببرید. قاموس هدایت قاموسی است که نباید توش عجله کرد. لذا ببینید بحث اینه که من خوشم آمد به هر فقیه رسیدم، دیدم آخرش یه نعم داره، کاشف القتاد دار. حالا میگم الان آدرسش چند طور میدم، شما هم برید سرچ کنید. اصلا عجیب، حالا من دستگاه کامپیوتر سرچ نمیکنم، من عادت به کتاب دارم، اونجوری بزنم اصلا نمیاد، باید خودم باید کتاب بخونم. جدی میگم سه دلیل سوم اینه که قاعده اصل استقلال و سیادت اسلامی در موارد زیادی به کار رفت. این قاعده رو مرحوم آقای بوجنوردی در قواعد فقهیه جلد یک صفحه 157 کاملا تحقیق کرد. خب اون روز نجف، نه بوجنوردی، اون روز نجف ایشون اومد این قاعده رو تأسیس کرد نجفی ایشون. چشم، جلد 1 صفحه 157 قواعد الفقهیه. القواعد الفقهیه به مراجعه کنیم. اونگاز صاحب جواهر در نفی شفعه بین مسلمان و کافر از این قاعده استفاده کرد، گفت آقا اگر ما بگیم کافر حق شفعه داره، استقلال مسلمان مخدوش میشه، سیادت مسلمان، آقایی مسلمان ضربه میخوره. آفرین بر این مرد، درود خدا برش باد. اینو کجا گفته؟ اینو در جواهر جلد 37 صفحه 297 و همچنین در فروش برده مسلمان و به کافر فتوای به حرمت داد. چرا؟ به چه دلیل؟ به خاطر اینکه منافات با قاعده استقلال و سیادت مسلمان دارد. این فقه پویای ماست، چقدر قشنگ. حالا شما میگی طلبا میگی بریم دانشگاه، خود دانشگاه چی به شما میده؟ باب در بر کتاب جواهر جلد 22 صفحه 334 یه آقایی رو اسم میبرم، من این تعجب کردم، این آقا مال قرن قبله، شخصی است به نام ابن قیم، کتابی داده به نام احکام ذمه، احکام اهل ذمه، جلد 1 صفحه 276. اصلا واقعا اینو باید بدن به همه دنیا. ایشون می نویسه که اجیر شدن برای کارهای پست کافران حرامه. یه مسلمانی خودشو اجازه بده دستشویشو بشوره، خونهشو تمیز کنه، حتی آشپزی کنه، ایشون فتوا میده حرامه. چرا؟ به چه دلیل؟ به قاعده استقلال و سیادت اسلامی.
الان اکثر مردمی که خارج میان تو رستوران ها و مسائل کار میکنن ایران رو،
بله، حتی اونجا اگر واقعا خدمت رو عرض کنم که طبق این فتوا عمل کنیم، بله، منتها اونجا امام به تخصیصی زد. علت این که میگه کارای پس، میگه آخه شأن ما نیست که ما بریم اونجا ظرفشویی کنیم، براش آشپزی کنیم، او باید آشپز ما باشه. مدیر اقتصادی ایشون بشم اب ندار، مدیر خرید رستوران بشم اب ندار، مدیر فروش بشم اب ندار. مثلا اینا اینقدر آقای مسلمان مهمه؟ بله، شرافت آقای مسلمان زیر سوال رفت. الان برهنگی خانمه ها و آقایون امروز یکی از وجه حرمتش رو، خدا رحمت کنه مغنی رو، یکی از وجه حرمتش اینه که به آقایی ما لطمه بخوره، علاوه بر این که ادله حرمت آیات رو، یعنی واقعا اینجوریه، ذلیل میشه مسلمان. فلسفه حجاب برای اینه که ما آقایی زنمون رو حس کنیم. من با آقای مکارم از کردم، از آقا فرمیدن، ایشون گاهی فتوای خوبی رو میداد، گفت دو تا فتوا رو من ازشون گرفتم، خوشفکر بود. این همون خدمت مقاله هارتس رو ایشون داد دیگه. هارتس کتابی نوشت به نام سد، ایشون استاد علوم فنون دانشگاه نیویورک، 4 مدرک دکترا داره، الان هم زنده است. این کتاب 100 نفر از خیلی خوبه تو سایت بزنید میاد هست. 100 نفر از بزرگان تاریخ را نام برد شرح حالشون رو نوشت. خب ایشون چون مسیحی بود باید اول عیسی یا مثلا موسی رو نام میبرد، ولی ایشون اول حضرت محمد رو نام برد. بعد گفت چرا؟ گفت به 12 دلیل. یکی از دلیلش اینه که پیغمبر اسلام جانشین تعیین کرد که از نظر علمی نابغه است، اسمشو میگن علی. موسی و عیسی نداشتن. بعد میگه اگه الان جهان آشفته بازار رو بخواد جمع کنه کی باید جمع کنه؟ میگم علی. بعد میگه حالا اگه علی نشد کی؟ میگه فقهای شیعه. میگه فقهای اهل سنت چی؟ میگه اینا موز بگیره. تو مجله الکویتی پخش شد، سر صدا اومد، برای منم اومد منزل ببینم کجاست. این دانشگاه تهران از من گرفت به تکثیر کنه. بله این تو انگلیسی کتاب اسمی صد فقه ما خیلی پویاست. جوان الان طلبای جوان نمیدونم چه اینجوری شدن که هم میگن آقا ما مدرک بگیریم. آقا چه خبر ما این مدرک؟ ما این مدرک علم میده به شما. بابا بشینی جواهر رو زیر رو کنید، بشینی کتاب علمیتون رو زیر رو کنید. قیمه این کتاب ها. اصلا علمی به اندازه علم ما پیدا نمیشه. ما چرا باید تسلیم اقتصاد غرب بشیم؟ ما چرا باید تسلیم اونا بشیم؟ اونا تسلیم ما بشن. چقدر ما معظم رهبری تو این قضیه داره فشار میاره به حوزه. این دلیل ماست، دلیل قنی ماست، دلیل قنی ماست برادران بزرگوار. چهارمین دلیل ما، چهارمین دلیل ما اینه که عجیبها حتی مثل مرحوم شیخ انصاری در مکاسب جلد 3 صفحه 586 شما رو به خدا نگاه کنید، درسشو خوندید، در اونجا استصحاب صحه رو بر مالکیت کافر یادی میکند و مینویسد اصالت الفساد توان معارضه با استصحاب صحت نداره. اصالت الفساد رو میگه توان معارضه با استصحاب صحت رو نداره. چرا؟ چون استصحاب صحت اصل سببیه، مقدمه بر اصالت الفساده. از این بیان به دست میاد که مالکیت کافر اصل اولیه، منتها به اعتبار اصل ثانوی باید فروش زمین را به کفار تحریم کنی و اون جاییه که باعث استیلاء بر مسلمان میشه، جاییه که باعث از بین بردن سیادت میشه. ببینید الان چند تا آوردم، خیلی شواهده. بذار پنجمش هم بگم. صاحب معالم کتابی داره به نام المنتقا، المنتقا. ایشان حالا صفحش یاد داشت نکردم، ایشان می نویسد دستم رفت، همون اوائل صفحه هست، مشخصه چون بحث مالکیت کافر دیگه معین. ایشان می نویسه روایاتی که مالکیت کافر را به شرط می دانن، اون روایات از روی تقیه صادر شد. بعد خودش ادامه می نویسه، ادامهش اینه، میگه اثبات خمس در اصل زمین مواجهه با تردیده. مواجهه با چیه؟ با تردیده که آقا 100 میلیون بده به آقا، 20 میلیون دیگه هم بده به فقیه، دیگه مواجهه با تردیده. اینجاست که ما میفهمیم در عرضه و تقاضا به کفار مشکلی نداریم، عرضه و تقاضا به کفار اشکالی نداره، به شرط اینکه استیلایی ایجاد نشه، زیادت لطمه ای نخوره. چون روز عید قدیره، امشب عید قدیر و فردا هم روز عید قدیر، انشالله که دعا میکنم که این عید اکبر برای شما به احسن وجه ختم بشه. اونجا هم اگه موجب داره استیلا میشه، میتونه از دستش بگیره. حاکم اسلامی میتونه از دستش دید داره تقویت میشه. مثل الان شما نسبت به بهاییت داری چیکار میکنید؟ الان کلیه سروایدهای بهاییت رو میگیرید دیگه. بهاییت رو مالک نمیدونی توی زن، توی املاک ما. چون بهایی تقویت بشه، شکن میشه. آیان عزیز ایشالا فردا تعطیل میشه و پس فردا در خدمتون هستم. چون خدا رحمت کنه امام رو، امام همیشه میفرمود شبش یک شب رو درس اخلاق جدا میذاشت، میگفت توی درس هم اخلاق شهید میشه هم درس شهید میشه. میگفت بذار من درس هم بگم. البته خب گاهی وقتا تیکه های خوبی میره، خیلی خوبی، تیکه های بسیار زیبایی، مخصوصا خدمت واسه کنم که نقل میکنن از ایشون سر درس. یه روزی سر دست فرمود که من نظرم اینی که گناه کردن در قوم چند برابر میشه. میفرمود همه رو میگو به گریه و برای جوادی میفرمود. درس خارج رسولش بود، تو حالات خودش بودیشون دیگه، فوقلاده ریاضت نفس داشت. میفرمود به خاطر این که قوم حرم اهل بیته، امکان داره هر لحظه یکی میگوان جا عشق شنجو پرید اومد بیرون، ما نتونیسیم تحمل کنیم. آقا امام عصر در خیابونای قم داره رد میشه. میفرمود اینجا نماز شب رو بلند شید، بدون نماز شب نباشید. مروان نجفی میگفت که چند بار من دیدم امام عصر داشت حرم نماز شب میخوند. این اواخر عمرش گفت، این دیگه چند روز بعدش رحمت خدا رحم. اینه که بزرگان اهل معرفت مرحوم آقای بهاءالدینی هم همینه میگو. مرحوم آقای بروجردی فرمود که رفت آمد آقای ولی الله الاعظم رو سر دست فرمود، رفت آمد ولی الله الاعظم رو در قوم مواظب باشی. من آقای وحشت می فرمود که هر روز بعد از نماز، هر شب، هر نمازی الهی از اومد بلا بخوان. مرحوم آقای فلسفی می فرمود که مرحوم آقای بروجردی یک ماه شهریه نداشت بود. یه تو نوار سخندانیش هست، نواراش هست، من چون از نوار گوش کردم، چون نوارهای فلسفی زیاد گوش میکردم برای منبرم خوب بشه. میگفت آقای بروجردی به من زنگ زد و من گفتم خب قرض میگیرم. گفت نه 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 نه. گفتم چرا؟ گفت من این ریش سفید نکردم که برم پیش یک تاجر بگم که به من پول بده، یعنی اینقدر ناقابلم. میگم خدمتش باور کنی فردا شب، حالا پس فردا شهری هست، فردا شب ساعت 11 شب به من زنگ زد. گوشی گرفت و آقا قرض نمیخواد بگیری، آقا آورد داد، آقا داد، گفت بله، در خونه ما رو زد، معمولی فرستاد، همون 300,000 تومان را یک قرون زیاد نمیخواد. گفت با آقای گروجیلی بگو که ما حواس داریم. آقا داد، آقا استیلاء شهوت بر شما نشه ها، در مقابل امام زمان اظهار فرق کنید، نه در مقابل مردم. تو از منتش ها یادتون باشه، ولذا میدونید که در روایت مستند داره قنوت امام زمان همین آیه 26 سوره آل عمران، خودش هم همیشه تو نماز همین قنوت میخونه، اللهم مالک الملک تؤتی الملک من تشاء. من هیچ وقت یادم نمیره مرحوم آقای برقعی، خدا رحمت کنه، سید منبر آقا نجفی ایشون داشت، ایشون یک شبی داشت صحبت میکرد، گفت مردم بگم یا نه، دیشب داشتم اینجا صحبت میکردم، آقام وسط نشسته بود، ما طلبه بودیم تازه مکلدن سفسر گفت دوبار آمدم بگم، ایشون دست اینجوری کرد. شب قبل در روی امام رضا داشت توضیح میداد، منبر میرفت، گفت ایشون امام رضا رو دوست داره، خواست اینو شاهد بیاره. یه وقتی آقای صافی عزیز ما بزرگوارن، آقای تدا صافی رو من دوست دارم خیلی، نشسته بودیم خدمت ایشون با جمعی از اساتید، آقای صافی یه کسی بحث کرده بود که آقا این عرفان‌های کاذب و نمیدونم چی اینو صحبت شد، من با صافی عرض کردم آقا یه عرضی دارم، نه اینجور تون برید، نه اینجور کند برید، نه اینجور حمله کنید، نه اینجور اینا، منم شما خودتون در منتخب نوشتید یک بابی دارید به نام باب ان یستحب، مستحب به که مردم رو به دیدار آقا ولی عصر تشویق کنید، اگه دیدار ولی عصر از محالاته پس چرا میگن مستحب؟ ایشون بلا فاصله فرمود من به ایشون حق میدم، راست میگه، خیلی داری تون میرید بابا، بابا این همه حدیث داریم به اندازه متواتره، حاج آقا اونجا ادعای تواتر کرد، دیدن امام زمان از محالات نیست، منطقه میگن بازی در نیاری، حالا که دیدی نگو من نماینده خاص آقا هم، این کارا بدی زشته. در زمان ما مراجع اعظام بزرگان اولیای قوم امکان نداشت ماهی یک بار نگم کی دید کی ندید، نقل مجلس ما بود، طلب ها بود، همه حواظم اونجا هم میره، الان اینجوری شد با هم میدیدن، مگه مرحوم شیخ مفید ندید، مگه مرحوم مقدس اردبیلی که اجماع ایشون رو اجماع کشفی و لطفی میدونن دیگه، مرحوم آخون تو کفاییه میگه چرا؟ آقای وحید میگه که حق با آقای وحید که رسید اینجا گفت حق با آقای خاخونده، گفت برای خاطر ایشون محضر امام از درک میگه، امام از در چند جا مجمع الفائدت و البرهان فتوا رو بهش گفت. بله آقا، یکی از آداب امشب و فردا شب اینه که عشق به دیدار امام زمان پیدا کنید و به او مرتب تبریک بگید. برید نگاه کنید 20 تا روایت تو اینجاست، همه شب مسترد، ولذا فردا رو گفتن روزه بگیرید، در همین قضیه دم افطار به چند نفر مهمون کنید افطاری بدید و افطاری تو اون افطاری آقا رو هم شریک بگیرید. علامه اکمل بهوانی شب قدیر میگو من خدمت آقا رسیدم، مرحوم صاحب جواهر، خیلی بزرگان من اگه تو این قسمت فردا صبح چون دانلود به صحبت دارم فردا صبح دارم میگم، گفتم به شرط اینکه پخش نشه آماده کردم همه صفحه و آدرس را، چون نمیخوام تلویزیون بیام چون میدونی که اجازه پخش تلویزیون میرم پخش اجازه نمیده. خدمت عجیبه عجیبه اینا را من همه را آدرس گرفتم. نگید آبا گناه شما، شما رو تو حجاب انداخته. هر کجا نهار میخوری، هر کجا شام میخوری، هر کجا میری داخل، هر حرفی رو میزنی، دغدغه همه چی رو داریم الا دغدغه دیدار آقا. علی ابن مهزیار احوازی با آقا گفت آقا 20 سال طول کشید منو اجازه بدی. چرا؟ فرمود به خاطر دو چیز، اینکه همه جا اومده، بهارم اومده، گویا که به خاطر اینکه زیاد مال دوستی، زیاد مال دوستی. دوم اینکه به ضعفای شیعه توجه نداری. مرحوم آقای هلی رو علامه محقق بزرگوار صاحب نهایت درای خواب دیدید که ابن فهد هلی توی صف انبیا است، گفت این که نباید توی صف انبیا باشه، دستش گرفتن گفت بیا بریم بهشت نشون بدی، بلند بهشت نشون دادن روی بهشت، دمیدر بهشت نوشته که و من ما رزقناهم ينفقون. حاج آخوند معصومی آیت الله حاج زیاد آقا نقل میکنه. بعد تو تفسیر ایشون نوشته زیر من ما رزقناهم ينفقون نوشته چه مقام میرسید و من ما رزقناهم ينفقون. من خادمتونم، به خدا منظوری ندارم، من دارم شما رو میبینم توی خوب بعد چون بیگانه شدید از امام شبای چهارشنبه اونا از اون بر عالم میان جمعگران، شما ما یک بار اینجا نمیشید. حواستون باشه غرورتون نیارد، به قول استادم علامه میگم این قبای دراز شما رو مغرور میکنه، راست میگه به خدا. فکر میکنیم همه چی مایی نیست، به خدا ان اکرمکم عند الله اتقاکم، نگفت تقواکم، گفت اتقاکم. لذا دوستان من بدون استاد زندگی نکنید، تو با استاد باشید، با معنویت باشید، چند تا چیز جوادی دیگه درست بشه، چند تا های بحثی دیگه درست بشه، چه خبرتونه؟ هی دنبال حمله گردید، هجوم آوردید، یه مدرک لیسانس و فوق لیسانس قانعتون میکنه سری میرید از قم بیرون، خب چی میرید؟ چه کار دارید میکنید دوستان عزیزان من؟ من نمیدونم شما میتونید فردا قیامت جواب بدید، بعید میبینم. من که استعداد دارم میتونم فقاهت مجتهد بشم همچی برم؟ من که استعداد دارم میتونم معنویت رو ببرم؟ دعا میکنم براتون فردا روزه بگیرید، مهاجه کنید با خودتون، آداب قدیر رو پیدا کنید، همه رو دونه دونه بخونید، بهش عمل کنید، عمل کنید، ان شاء الله بر شما موفقیت باشه. غفر الله لنا ولکم ان شاء الله.